بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعليه الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که اگر بعضی از ورثه قبول کنن و بعضی دیگر رد کنن، آیا وصیت کلا باطل است یا صحیح است و همه ارث میبرند، یا صحیح است قابل فقط به مقدار حصه خودش حصه ارث میبرد، یا صحیح است و همه ارث مال قابل است، یا تفصیل میدیم بین موت اون موسی له قبل از موت موسی که باطل باشد، یا بعد از موت موسی که صحیح باشد اونم به نسبت به مقدار حسه قابل. وجوهی بود در میان این وجوه باید حسب المبنا قائل بشویم که اگر قبول به عنوان جز باشد در باب وصیت، علل قاعده باید وصیت باطل باشد. چرا؟ چون قبولی که مطابق با ایجاب باشد حاصل نشده. و اما اگر بنابر مسلک کسانی که قبول رو جزء نمی دانند، میگن قبول شرط است، و همچنین کسانی که قبول را شرط نمی دانند، رد را مانع می دانند، رد تمام وصیت، مثل مبنای سید رضوان الله، در اینجا علل قاعده باید قائل به صحت بشویم. وصیت صحیح است و فقط قابل به مقدار حصه خودش ارث ببرد، نه اینکه راد ارث ببرد. این که گفته بشود صحیح هست و قابل و راد هر دو ارث ببرن صحیح نیست، زیرا عرض کردیم رد مانع است و البته مانعیت رد نسبت به حصه خود راد خواهد بود، اما به نسبت به حصه به اصطلاح قابل تأثیری ندارد. پس صحیح هست به نسبت علل قابل و قابل حصه خودش را میبرد از این وصیت، اما راد نسبت به حصه خودش ممنوع میشود. و قابل هم واضح است که بیشتر از حصه خودش سهمبر نیست در اینجا، پس دلیلی ندارد که ما بگیم این قابل ارث ببرد. اون تفصیلی هم که ذکر شد بین موت قبل از به اصطلاح موسی و موت بعد از موسی، در صورتی است که روایات وارده در مقام مهمل باشند که شامل این مورد را نشوند و ما رجوع بکنیم به قواعدی که دلالت بر بطلان دارد در صورت موت موسی له قبل از موسی، و دلالت بر صحت دارند اگر موت بعد از موت موسی باشد، چون در صورتی که موت موسی له بعد از موت موسی باشد مال به ورثه منتقل شده است، دیگه نیازی به قبول هم نیست. اهمال نصوص به این ادعاست که بگیم نسبت به فرض محل بحث ما را شامل نمی شود. خب اگر نصوص شامل محل بحث ما نشود، اقوا اینه که گفته بشود این وصیت صحیح هست ولیکن قابل نسبت به حصه خودش می برد، و اما رد گرچه مانع هست اما به حصه خود او مربوط می شود، نسبت به حصه غیر خود او که اون به کسانی هست که قبول کرده اند سرایت نمی کنند. امر سوم از اموری که مرحوم سید فرمودن بقیه هناك امورون، این است که آیا موسی به با قبول ورثه منتقل می شود اول به میت، بعد از میت به وراث منتقل می شود، یا نه به وارث منتقل می شود ابتداعا از جانب موسی، دیگه به میت انتقالی پیدا نمی کند. دو وجه در اینجا ذکر شده است. وجه دوم را صاحب مرحوم صاحب شرایع و دیگران ذکر کردن. علامه هم در عبارتی که از اون نقل شده است که می فرماید ولومات قبل القبول، یعنی مصالح، قام وارثه مقامه، فی قبول الوصیه صریحا فرمودن ولا یدخلوا فی ملک المیت. چرا فرمود استنادن به این که لعدم قبول المیت للملک، میت میفرمان که قبول ملکیت نمیتواند بکنند و میت به منزله معدوم است و ملکیت مستدعی این است که یک نوع تابعیت و مدفوعیتی بیاد و معدوم معنا ندارد که به هر حال تابع باشد یا مطبوع باشد. پس در عدم قبول مالکیت و همچنین مطبوعیت در ملک، این به اصطلاح میت کل عدم محسوب می شود. پس بنابراین مالک شدن این میت اگر معقول نیست، پس وجهی ندارد که ما بگیم اول داخل بشود در ملک میت و از میت منتقل بشود به وراث. پس باید ما قائل بشویم به انتقال مال از موسی به ورثه موساله. این توهم که شما ادعا کردید که میت هیچ کل عدم هست را ما قبول نمی کنیم، برای خاطر این که استفاده بردن اشخاص به حسب افراد و به حسب حالات فرق می کنه. صرف این که شخص از دار دنیا رفته است اینجوری نیست که هیچ گونه استفاده ای نبرد، برای خاطر این که میت استفاده میبرد از مال. استفاده معنوی برای او هست، انتفاع هست، و بعضی از استفاده ها متقومی به حیات نیست، مثل به هر حال نمایی که برای مسجد هست یا پلسازی یا سایر اموری را که میشود از امور خیر، وقف مثلا و غیر ذالک، از منافعی که برای مسلمین قرار میده شخص، خب اون شخص از دار دنیا هم برود استفاده میبرد. این مطالب و این قبیل از سخنان فایده ندارد در این که ما اثبات کنیم که میت مالک میشود، چون این میزانه، برای خاطر اینکه انتفاع اعم از مالک شدن هست. خیلی از چیزها هستن که انتفاع میبرن اما مالک نیستن. حیوان مثلا از علف انتفاع میبرد اما مالک هم هست؟ خیر. پس مالکیت اضافه خاصی است که قوامش به حیاته. پس میت ولو اهلیت انتفاع و تنعم را دارد، اما به درجه نمیرسد که به هر حال قابلیت مالکیت را هم پیدا بکنند. پس بنابراین ما اگر معیار را مالک به سلام این بدانیم که در مالکیت اضافه به حی لازم است، قهرن میت از این معنا خارج می شود. پس مال باید با قبول وراث مستقیما از موسی بلا واسطه منتقل بشود به ورثه. بله، اونچه که در این میان هست این است که وساطت در این که مال مستقیما از موسی به وراث برسد، هر حال وصیتی بود که از موسی برای موساله شد، ولی با موت موساله او از حیز مالک شدن و از طرف اضافه ملکیه ساقط شد. نتیجتا این به اصطلاح مال می شود برای ورثه موساله که اونها قابلیتی معنا را دارند. حالا یک اشکالی در اینجا ممکن است بشود و اون این است که اگر مال و وصیت در ملک موساله منتقل نشد، داخل نشد و انتقال از موسی بلا واسطه به ورثه شد، پس باید قسمت بین ورثه بر اساس وصیت باشد، مثلا علی‌السویه باشد، نه بر اساس قسمتی که در میراث است. خب بر اساس کتاب ارث لذکره مثل حظ الانثیین یا زوجه مثلا، خب در صورتی که ولد دارد ثمن میبرد و این قبیل از تفاوت‌هایی که در بین وراث وجود دارد بر اساس میزانی که در کتاب ارث است. خب اگر از موسی حسب الوسیه منتقل بشود به حراس، باید اینجا دیگه بحث معیار و میزان کتاب ارث به میان نیاد و باید تقسیم علی السویه بشود، با حال اینکه این هم خلاف نص است و هم خلاف فتوا. این اشکالی است که در اینجا در مسئله انتقال موسی به از موسی بلا واسطه به وراس باشد. ولی اگر بگیم نه، اولا منتقل بشود به ورثه، به موسی له، ثم به ورثه، اینجا تقسیم علی حسب کتاب الارث علی القاعده هست، نه خلاف با به اصطلاح نسب پیش میاد، نه خلاف فتوا. این اشکالی است که شده. از این اشکال می شود جواب داد و اون جواب این است که مشهور این چنین می فرماید که حق القبول بر مبنای مشهور به ورثه در این مقام انتقال پیدا می کند و انقسام حق به نحو انقسام باب به ارث باید باشد و به تبع موضوع حق هست، چون خود حق قابل انقسام نیست الا به لحاظ موضوعش، مثل سایر موارد ارث، مثلا حق الشفعه، حق الخیار، حق الرهن و غیر ذالک. انقسام حق در این موارد به لحاظ انقسام موضوع حق است. این بیانی است که بر مسلک مشهور بیان شده است. و اما اگر ما مسلک مشهور را که بگیم انتقال حق قبول به ورثه را قبول نکنیم و این فرمایش مشهور را قبول نداشته باشیم، ما باید متعیناً بگیم ملک ورثه در این مقام به حکم میراث باشد، به اعتبار اینکه نه اینکه ارث حقیقی است، ولی از این جهت که ملک ورثه شده است به حکم میراث باید باشد، به اعتبار اینکه اون چرا که وصیت کرده بود شده ملک آقایان وراس. کما اینکه حکم در دیه مقتول هم همین جوره که دیه مقتول به حکم ملک برای میت می شود، در اونجا میگن، و اگر حکم ملک برای میت شد باید دیونش از همین دیه خارج بشود، وصیت‌هایی اگر داشته است باید از همین دیه خارج بشود که در نص و روایت هم آمده. و این به این معنا نیست که ملک اوست حقیقتاً، بلکه اینکه معقول نیست که ملک میت بشود دیه حقیقتاً، چون دیه عوض حیات است و حیات که مملوک شخص حی نیست، چطور انسان عوضش مالک می‌شود؟ یا سلسی را برای میت معین کردن، سلسی را میت معین کرده است. خب اگر تعیین کرده میت سلس مالش را برای صرف در امور خاصه ای، این سلس باقی میماند بر مالیت برای میت، با اینکه بعد از وفات معنا ندارد که بگیم مالک باشد. پس در ما نهنفی هم ملک ورثه در مقام به حکم میراث است، از همین جهت که به اصطلاح وصیت شده، نه به این جهت که بگیم این واقعا مثل سایر ابواب میراث است و میراث حقیقی باشد. میراث حکمی می شود، همونجوری که در باب دیه مقتول میگیم ارث حکمی است، یا در باب به اصطلاح وصیت به ثلث هم گفته می شود اون ثلث ملک هست برای میت حکمن، با اینکه ملک حقیقی معقول نیست اصلا در باره او. لکن تحقیق در مقام این است که گفته بشود ملکیت برای موسی از ناحیه موسی از این باب باشد که میت به منزلت المعدوم هست و لذا قابلیتی این که مالک بشود را ندارد، و علا هازا چون از خود موسی منتقل می شود به ورثه، باید تقسیم مال بر اساس وصیت باشد، علی‌السویه، نه بر اساس قانون و ضابط کتاب ارث. اما می شود گفت که خیر، انتقال مال به مصالح اولا و ثم الی الوراث محظوری ندارد و اشکالی هم در این نیست و وجهی هم ندارد که مال از موسی منتقل به ورثه بشود، چون وراث که مصالح نبودند. پس اگر وراث مصالح نیستند، به چه عنوان وصیت به اونها منتقل بشود؟ لذا در سابق هم عرض کردیم بعد از موت مصالح سخن در این بود که آیا وصیت باطل میشه یا اینکه وصیت صحیح هست، که حسب روایات وصیت صحیح بود و بنابر مبنای این که وصیت از ایقاعات هست، حکم موجود در روایات خلاف قاعده هم نیست. اما صحت وصیت اقتضا دارد که اولا منتقل به مصالح بشود و ثم الی وراث، و تقسیم هم علی حسب قسمت المواریث هم بلا اشکاله. چون شما عمده اشکال این بود که چرا تقسیم بر طبق کتاب ارث و قانون ارث است، اگر به عنوان ما ترک باشد خب باید طبق قانون ارث باشد، ولی وقتی میت قابلیت تملک را ندارد چگونه بر طبق کتاب ارث و قانون قسمت مواریث شما تقسیم میکنید؟ باید عرض بکنیم که در این جهت اشکالی نیست، چون ملکیت از امور اعتباریه است و ورای اعتبار حقیقتی برای ملکیت نیست. لذا گاهی از اوقات میبینیم مملوک یک امر کلی قرار میگیرد و مالک هم گاهی از اوقات یک فردی است به عنوان، یعنی یک شیء کلی است، مثل خارجی خاصی منظور نیست. پس اعتبار ملکیت برای میت به این لحاظ که امرون اعتباریون محظوری ندارد و ظاهر ادله‌ای هم که دلالت دارد برای اینکه میت انتفاع از مال می‌بردم همین است که چون امر اعتباری است. پس تقسیم در اینجا به حکم میراث باشد، از همین جهت که امر اعتباری تنتقل و اولا الی مصالح ثم الی الوراث، و اگرم دلیلم اقتضای معنا را بکند همینطور، و حقم همینه. چرا؟ چون ظاهر نصوصی که در این مقام است که دلالت بر صحت دارد و انتقال وصیت به وراث، عبارت این است که وصیت موروث است للوارث، نه اینکه مال منتقل می شود به وراث. اون چه که انجام شده وصیت است. پس بعد از آنی که وصیت انتقال به ورثه پیدا کرد و موسی هم مرد، قهرن ینتقل مال از موسی به وراث اگر مال باشد. اما اگر وصیت منتقل بشود، وصیت منتقل می شود به ورثه از مصالح، بعد به تبع انتقال وصیت اموالم همینطور. پس بنابراین علی نحو المیراث که ظاهر بعضی از روایاتم هست، این است که میراث حکمی است به لحاظ قسمت، نه میراث حقیقی. تقسیم می شود به عنوان قانون باب ارث، ولی اما اون ارث حقیقی که معنا نداشت میت مورث باشد، یعنی مالک بشود بعد مورث قرار بگیرد، اون معنا مراد نیست. بعضی از فقها ظاهراً محقق کرکی در جامع المقاصد مبنی فرمودن این مسئله را که آیا انتقال مصابه از موسیست یا از مصالح به ورثه، مبنی بر این قرار دادن که آیا قبول به عنوان کاشف از وراس است یا به عنوان ناقل. اگر قبول را ما ناقل قرار بدیم، قول دوم میزان قرار میگیرد. یعنی اگر قبول ناقل باشد، از خود موسی منتقل میشود به ورثه. و اگر نه، قبول را کاشف قرار بدیم، الاول که قوله که این باشد که اول منتقل بشود به موساله و از او منتقل بشود به ورثه. لذا عبارت مرحوم سید معنا می شود و ربما یبنا، یعنی یبنا این مسئله، این که اولا به میت است یا اول مستقیما به آقایان ورثه، این دو قول مبنی بر این خواهد بود که قبول در باب وصیت کاشفان او ناقلون. اگر قبول ناقل باشد، از ثانی، ثانی یعنی منتقل می شود به ورثه، ابتداعا از خود موسی، که خود سید هم همین قول را ترجیح دادند. و علل اول، الاول، علل اول یعنی اگر قبول کاشف باشد، اول است، یعنی از موسی منتقل می شود به میت که موساله هست و از او منتقل می شود به ورثه. حالا ببینیم این فرمایش مرحوم محقق گرکی در جامع المقاصد آیا قابل قبول هست یا نه. ایشان تعبیرشان این است که و این فرمایش البته ایشان قبل از این بزرگوار شیخ طوسی و علامه و شهید اول و ثانی هم ادعا کردن این تفسیر را، بلکه نسبت به اکثر فقها هم داده شده. اما باید دید که این تفسیر صحیحه یا نه. خود سید اشکال میکنه، میفهمون انه علی ثانی، یعنی اگر ما قبول رو ناقل بدانیم، ادعا کردیم که، یعنی مرحوم کاشفالفتا فرمودن که اگر ناقل باشد، اول دیگه منتقل نمی شود به میت، بلکه از موسی مستقیما به ورثه منتقل می شود. اشکال می کنند، می فهمن نه، در همین جا که ما ناقلا بدانیم می توانیم، یعنی لقائل ان یقول، به این که اول منتقل بشود به میت، ولی ملکیت آن ماییه. اگر ملکیت آن ماییه، به خاطر جمع بین ادله ما این التزام را پیدا می کنیم، انتقال پیدا بکند به میت، آن ما از میت منتقل به ورثه بشود. البته اون کسانی که میت را قابل مالک شدن نمی دانند، اینجا هم اشکال می کنند، میگن فرقی نمی کند که ملکیت آن ماییه باشد یا ملکیت یک ملکیت مستقره باشد. اگر اشکال دارد، دیگه کم و زیاد دخالت ندارد در رفع مشکله. اما این اشکال قابل جواب است، چون در جای خودش در بحث اجازه در باب فضولی گفته شده است که ملکیت آن ماییه را در مواردی که قائل شدن به جهت جمع بین ادله است که ملتزم به این امر شدن، نه اینکه بخوان بگن که میت قابلیت برای مالکیت داره. مضافاً بر این که اگر اون چرا که الان عرض کردیم که ملکیت امرون اعتباریون و خفیف المعونه هست، لذا فرض این که میت مالک بشود اشکالی ایجاد نمی کند. خب مرحوم سید پس بر فرض دوم اشکال کردن، کما این که بر فرض اول هم اشکال می کنند که اگر قبول کاشف باشد، ادعا کردن که اول منتقل می شود به میت ثم الی ورثه، بر اونم اشکال می کنن که می فرمایند می شود کسی قائل باشد به کشف، اما کشف به معنای این نیست که انتقال به اصطلاح موساله شده است اولا ثم الی وراث، بلکه می توانیم بگیم کشف می کند قبول وارث از انتقال به خود وارث، منهین الموسی، منهین موت الموسی. که این کاشفه از انتقال از حین موت موسی باشد، کاشفیت انتقال از زمان موت، نه اینکه ناقل یعنی ناقلیت از زمان قبول، کشف و نقل اینجور معنا کنیم. هر دور هم مستقیما به اصطلاح وارث حساب کنیم، بگیم آقا انتقال از موسی به وراث است. نهایت معنای کشف این است که یعنی انتقال از زمان موت، معنای موت موسی، معنای نقل هم این است که از زمان قبول. پس اگر ما انتقال کشف و نقل رو به این نحو معنا بکنیم، دیگه بنابراین تفاوتی بین این نمی شود که ما اگر کاشفه قرار دادیم حتما باید ملتزم بشویم که اولا انتقال پیدا کند به میت که مصلح هست و بعد از او ببرسه. نه، قائل به کشف می تواند کشف و نقل رو اینطور معنا کند، در این حال اینکه در هر دو فرض هم منتقل به وراث می شود. بگید کشف یعنی انتقال از زمان موت موسی به ورثه، نقل یعنی از زمان قبول ورثه منتقل بشود به وراث. پس تفاوت بین این کشف و نقل را در زمان ملک ورثه شدن بدانیم، نه در این که اگر کاشف بودیم بگیم منتقل بشود به مصالح بعد به ورثه، و اگر قائل به نقل شدیم بگیم مستقیما منتقل به ورثه می شود. تفاوت بین کشف و نقل بنابراین در زمان نقل از موسی به وراث است، که اگر کاشف بودیم به مجرد موت موسی منتقل می شود ورثه، اگر ناقل دانستیم میگیم نه، تا زمانی که قبول از ورثه صادر نشد ملک موسی است و از یعنی در ملک او میماند، زمانی که آقایان ورثه قبول کردن از ملکش خارج می شود منتقل می شود به وراث. امر چهارم از اموری که در اینجا مرحوم سید بیان فرموده اند این است که معیار در وارث چه کسانی هستند؟ وارث حین موت مصالح یا وارث حین موت موسی؟ اگر معیار وارث حین موت مصالح باشد، مسئله فرق می کند با اونجایی که حین موت موسی. مثلا اگر یکی از ورثه بعد از مصالح بمیرد ولی قبل از موت موسی، خب اینجا وارث زمان موت مصالح اون فرد بوده است، اما وارث از اون فردی که بعد از مصالح مرده از جمله ورثه، یک فرزندش مثلا مرده است، اولاد اون فرزند میشن و ورثه از اون وارث میشوند. خب اگر معیار را وارث زمان موت مصالح بدانیم، خب این آقایان هستند، و اگر زمان حین موت موسی بدانیم، این وارث از اون میت حساب میشوند جزو کسانی که قبول به اونها منتقل میشوند. این تفسیر و امر چهارم انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله محمد.